استفاده از پست بیشترم شده.
چقدر جالب.
بله؟
بگم خاله، وگرم خودتان رفیق ما پست سراسر رو بشناسید.
رفیق خودت نی، فکر نکنم. منظور ما از پسترسان یک نفر خاص نبود. همون قسمی که خودت میدانی، پسترسان او کسایی هستن که بسته ها را به خانه های مردم میرسنن. قدیما بر فرستادن یا گرفتن جواب یک نامه باید خیلی صبر میکردی، یا مثلا یک گپ مهمی داشتی خط دیر میرسید. اما حالا با پیامن کار خیلی زود انجام میشه، یعنی با سرعت بالاتری کار را میتونی انجام بدی.
عجب خیلی تو بوده ها.
بله.
خب البته درست است، سیستم کار ما هم همیست، خال از اوتر نمیتونیم خط برسونیم.
توبه از دست خودت.
کجا بری خاله؟
اینال میایم، صبر کن.
خب خیبت ناق جگر خود شده بوده، باید با بخی دوستایم گپای خاله رو بگویم، اونا مالشان خوب بشه. خب آمدن خاله.
بفرما. بیا عزیزم اینا رو سایل کن.
اینا دیگه چی از خاله؟ نکنه خط آوردن که ما براتون روان کنم ها؟
نام خدا عجیلم هستی، یک دفعه سعی که خودت میفهمی که چی هست.
خب او نام خدا، نام خدا، چی یک رساوی های مقبولی. واه واه این سعیل که اینجا نوشته کنه که زیبا محمودی ده ساله از ولایت تهران. بدخط نوشته کرد، اگر نه من سوادم خوب از خانم.
درست است عزیزم، خوشت آمد ازش.
بله دام خداش خیلی مقبول است.
این رسامی های مقبول اطفال عزیز بر ما روان کردن، در واقع بر ما پست کردن.
از راستی بگی کت پست روان کردن؟
بله خاله، دوستای ما از شهرهای دور و نزدیک بر ما رسامی های خود روان میکنن.
بیشکشان.
اما چون اینجا رادیو است و تصویر نداریم نمیتونیم نشان بدیم. حالی فامیلی که خودت ناق جگرخون بودی؟
بله خاله درست است، من فکر نمیکردم که قسمی باشه، یعنی فکر میکردم که اصلا اطفال برای ایج نمیشناسن.
چه خوش هستم که خودت خوشحال شدی.
بله بله شما خاله مهربان خیلی برای خوش ساختین. حالا میگم خاله گفته که خودتان کت موبایلتان آنلاین خرید میکنین.
چطور مگه؟
راستش خاله امی اگره که من یک ذره خیره شده.
خب.
البته شاید از سن و سالم باشه، ولی میخواستم که تبدیلش کنم نشد. حالا میشه که شما امروی موبایلتان پیامک کنین تا یک دانه عینک نو مقبول هم بیارم.
آخه خاله جان، عینک خود نمیشه که موبایل خرید.
چرا؟
شاید نمره چشمایی دوست شده، از او خاطر خیره شده.
خوب.
باید بری دکتر اول معاینت کنه، بعد از او ببینی که چی میگه.
خوب باشه، بسیار زیاد تشکر از خودتان.
خواهش میکنم عزیزم، هیچ حاجت به تشکری نیست.
خب دیگه با اجازه تو باید برم، اگه کدام خطی چیزی دارین بتونین که براتون ببرم. هر جایی باشه ببرم.
نی خاله جان تشکر، ولی اگه کدام خطی داشتم حتما به خود تحویل میدم که برام روان کنی.
خیر ببینه، زنده باشه.
سلامت باشی.
خب عرفت با امان خدا.
با امان خدا. خب عزیزای دل خاله، صندوق پستی جانم رفت سر وظیفه خودش، دیگه نوبتی هم باشه نوبت پیامک های مقبول خودتان هست. این پیامک زهرا جان امینی از شهر زیبای بادقیس روان کردن و نوشته کردن که سلام، ما و دخترم همیل برنامه خودتان گوش میکردیم. یاد قدیم تر افتادم که بر یک دیگر خط روان میکردیم. دخترم با پست خیلی آشنایی نداشت و حالی خیلی خوش شده و میخواهی که بر دختر کاکایش که در شهر دیگه زندگی میکنه رسامی کنه و همراه پست برش روان کنه. واه واه، ما چقدر خوش میشیم که شما کلانترا همراه طفلکای خود برنامه رو گوش میکنین. خدا رو شکر که خوشتان آمد.
شاپرک
با ادب گفتن سلام، بعد
عزیز و دوست داشتنی خاله، عقربای ساعت با ما میگه که دیگه وقت رفتنه. تا فردا که دوباره مهمان خانه‌تون باشیم، شما رو به خدا جان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
ساعت 8 صبح و وقت ایران، 9 و وقت افغانستان. از مشهد مقدس رادیو دری در خدمتتان هستیم.
به نام خدا و سلام دوباره حضور شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. با این بخش خبری هم همراه ما باشید. من محمد باقر حسینی در خدمت شما هستم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روابط ایران با حکومت طالبان را بستگی بر رفتار آنان با مردم افغانستان دانست و گفت که سیاست کنونی ایران ارائه کمک های همه جانبه به مردم افغانستان برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی است. جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، روز یکشنبه در دیدار هیدئو ایکبه، رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، افزود که همه کشورهای منطقه و جامعه جهانی برای جلوگیری از گسترش بحران در افغانستان با یکدیگر همکاری کنند. رحیمی جهان آبادی با بیان اینکه ایران برای شناسایی طالبان منتظر اقدامات عملی حاکمانش است، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران برای چند دهه حامی و میزبان مردم افغانستان بوده و در حد توان امکانات معیشتی، بهداشتی و آموزشی را برای آنها فراهم کرده و اکنون میزبان بیش از 5 میلیون تبعه افغان است. رحیمی جهان آبادی با تاکید بر این که تمرکز آمریکا تعدیل قدرت روسیه و چین بوده و افغانستان را به طالبان سپرده است، افزود که آمریکا از سوی دیگر در تلاش است قدرت داعش را زنده کرده تا بتواند منطقه را ناآرام کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به لزوم نقش‌آفرینی بیشتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت سازمان ملل متحد میتواند نقش‌آفرینی بیشتری در تحولات افغانستان ایفا کند و تلاش برای اجماع در میان کشورهای منطقه جهت تشویق طالبان به گفتگوهای بین افغانی نیاز دارد. هیدئو ایکبه نیز با قدردانی از جمهوری اسلامی ایران برای پذیرش و حمایت از میلیون‌ها افغانستانی گفت که باید از مردم افغانستان حمایت کرد و سازمان ملل متحد در فکر راه حلی برای کمک رسانی به مردم افغانستان با وجود موانع حکومت طالبان است. نمایشگاه آثار نقاشی و هنری هنرمندان ایران و افغانستان در تهران آغاز به کار کرد. نمایشگاه آثار نقاشی و هنری هنرمندان ایران و افغانستان از روز یکشنبه در فرهنگسرای رازی تهران آغاز به کار کرده است. نمایشگاه آثار نقاشی و هنری هنرمندان ایران و افغانستان به مناسبت گرامی داشت هفته وحدت نمایشگاه رحمت نامگذاری شده است. احمد تاجیک دبیر برگزاری این نمایشگاه در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس گفت در این نمایشگاه 130 اثر نقاشی، سیاه قلم، منبتکاری و خطاطی از 30 هنرمند ایرانی و افغانستانی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است. این نمایشگاه با هدف نشان دادن وحدت و همبستگی دو ملت ایران و افغانستان برگزار می شود. سازمان بین المللی نجات کودکان اعلام کرد بیش از 4 میلیون کودک و بزرگسال در افغانستان بر روان درمانی نیاز دارند. کودکان افغانستان در سالهای 20 سال اشغالگری آمریکا بیشترین آسیب بر روی آنها وارد شده است و در حال حاضر نیز بارها سازمانهای بین المللی در خصوص گرسنگی این کودکان هشدار دادند. این در حالی است که آمریکا نیز همکنون به بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و تصاحب کرده است. مدیر حوزه افغانستان در سازمان بین المللی نجات کودکان از افزایش فشارهای روانی بر کودکان ابراز نگرانی کرد و گفت که هر 4 دختر در یکی از آنان نشانه‌های افسردگی یا اضطراب دیده شده است و 2/3 کودکان گفتند که هیجان منفی مانند نگرانی، غمگینی و عصبانیت دارند. بر اساس این گزارش، بحران کنونی در افغانستان کودکان را به سوی محدودیت‌های روانی و عاطفی می‌برد. گزارش‌ها حاکی است که اکثر خانواده‌ها برای تأمین غذای کافی برای فرزندان خود با مشکل مواجه هستند. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان از افزایش واردات محصولات کشاورزی از این کشور به پاکستان خبر داد. پاکستان با تورم بی سابقه روبرو بوده و همکنون سیل اخیر در این کشور نیز موجب کمبود محصولات کشاورزی و افزایش قیمت‌ها شده است. محمد صادق خان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان، روز یکشنبه گفت که کشورش روزانه حدود 400 لاری محصول کشاورزی از افغانستان وارد می‌کند. صادق خان افزود که کشاورزان افغانستان از این تجارت سود قابل توجهی می‌برند، زیرا در سال جاری تولید مازاد داشتند و محصولات کشاورزی پاکستانی نیز بر اثر سیلاب نابود شده است. وزیر امور خارجه ایران موضع اصولی جمهوری اسلامی را مخالفت با تسلیح هر یک از طرفین درگیر در جنگ اوکراین اعلام کرد. روسیه در 24 فوریه در پی اقدامات تحریک‌آمیز ناتو در مرز این کشور عملیات نظامی در اوکراین را آغاز کرد و کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده نه تنها اقدامی برای کاهش تنش‌ها و توقف درگیری‌ها در اوکراین انجام ندادند، بلکه با ارسال تجهیزات و سلاح و اعمال فشار بر روسیه بیشتر به این نارامی‌ها دامن زدند. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در دیدار با پاول پابلونسکی، معاون وزیر خارجه پولند در تهران، با اشاره به موضوع اوکراین گفت که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان سلاح برای به کارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده است. امیر عبداللهیان همچنین با استقبال از فعالسازی مناسبات ایران و پولند در حوزه‌های مختلف بر نبود محدودیت در ارتقای روابط فیمابین و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه مناسبات تاکید کرد. معاون وزیر امور خارجه پولند نیز با تشکر از تبیین دیدگاه‌های ایران در موضوعات مورد علاقه دو کشور از سوی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیدگاه پولند در موضوعات مختلف از جمله روابط دو جانبه و مسائل مهم منطقه و موضوعات بین المللی را تشریح کرد. ایران و پولند دارای روابط تاریخی دیرینه‌ای بوده و این روابط بر رغم فراز و فرودها همچنان تداوم یافته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دولت سوسیالیست وقت پولند از اولین کشورهایی بود که جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت. منابع خبری یکشنبه شب گزارش دادند که کندک اتمی تاکتیکی ارتش کره شمالی یک مانور 10 روزه برگزار کرده است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، مانور کندک اتمی تاکتیکی این کشور را از 25 سپتامبر تا 9 اکتبر نظارت و هدایت کرد. کره شمالی طی یک هفته اخیر در قالب این مانور بارها موشک بالستیک به سمت دریای شرقی یا دریای ژاپن فایر کرده است. پیشتر کره شمالی اعلام کرده بود که آزمایش‌های موشکی اخیر این کشور در چارچوب بازدارندگی و دفاع از خود در برابر تهدیدهای مستقیم نظامی آمریکا صورت گرفته است. پیونگ یانگ میگوید آزمایش‌های موشکی این کشور اقدامی متقابل و در پاسخ به مانور نظامی آمریکا و کره جنوبی صورت گرفته است. در همین رابطه آمریکا در هراس از آزمایش‌های موشکی کره شمالی و برغم کارایی نبودن ابزارهای فشار علیه این کشور، تحریم‌های جدیدی علیه پیونگ یانگ اعمال کرد. و طی انفجار در یک ساختمان در منطقه کادیکوی استانبول حداقل 3 نفر کشته شدند. رسانه‌ها هنوز دلیل وقوع این حادثه را به طور دقیق اعلام نکردند و پلیس نیز در حال بررسی دلایل این حادثه است. آتش نشانان و نیروهای امدادی در تلاش برای مهار آتش و انتقال مصدومان این حادثه هستند. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 11 به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. همکاران ما در خدمت شما دوستان هستند با برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبم همه تو تیاره هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. وقتتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همتن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. این شعری است که دوران نوجوانی بسیاری از آدمها را برایشان زنده می کند. زمانی که در سنین فوران احساسات جوانی به شعرهای رمانتیک شاعرانی همچون فریدون مشیری پناه می بردند و چه بسا که شعر کوچه را می خواندند. فریدون مشیری، شاعر معاصر فارسی، از کسانی است که در دهه‌های 40 و 50 قرن گذشته بسیار فعال بود. در سال 1305 به دنیا آمد و در سال 1379 درگذشت. شاعری بود که می‌شود او را جزو رمانتیک سرایان به حساب آورد. شعر رمانتیک اصطلاحاً به شعرهایی گفته می‌شود که مبتنی بر احساسات است و غالبا هم احساسات عاشقانه در آنها پررنگ است. شعرهایی که بیشترین خواننده را در بین جوانان دارند و شاعرانشان هم به همین دلیل در میان جوانان شهرت دارند. از شاعران رمانتیک سرای آن دوران در ایران می شود فریدون توللی، نادر نادرپور و فریدون مشیری را نام برد و مشیری در این میان شاید معروف تر بود، به خصوص با شعر کوچه. شعر با عبور از یک کوچه در شبی مهتابی شروع می شود، فضایی که بسیار برای احساسات عاشقانه مناسب است و شاعر با عبور از این کوچه به یاد معشوقش می افتد. بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همتن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم. تعبیر همتن چشم شدن جالب است و بسیار به تعبیرهایی که در شعر بی دل به کار رفته است شباهت دارد. پس از مشیری هم علی معلم دامغانی این تعبیر را در بیتی به کار برده است. سخنی می شنوم، لختی خاموش شوید، همتن چشمید ای پنجره ها، گوش شوید. و بعید نیست که در این تعبیر از شعر مشیری الهام گرفته باشد. خب ادامه شعر مشیری را بشنویم. شعری که قالب آن نیمایی است و سطرهای بعد از نظر وزن کوتاه و بلند می شوند. شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم. در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطره خندید، عطر صد خاطره پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم. تعبیرها و تصویرها معمولا در این شعرها روان و ساده است و شفاف. شعر رمانتیک معمولا واژگان دشوار و سخت هم ندارد و اشاره ها و تلمیح ها به اساطیر و داستان ها و حکایت های قدیم هم ندارد. شعری است که هر کسی با اطلاعات اندک ادبی هم می تواند با آن ارتباط برقرار کند. ترکیب های مثل جام وجود، گل یاد، باغ خاطره همه ساده است و البته از تازگی بسیار هم برخوردار نیست. خلاقیت زیادی را نشان نمی دهد ولی برای عموم مخاطبان قابل درک است. ساعتی بر لب آنجوی نشستیم، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه محو تماشای نگاهت. آسمان صاف و شبارام، بخت خندان و زمان رام، خوشه ما فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به مهتاب. شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آواز شباهنگ. همانطور که گفتیم شاعر با عبور از یک کوچه به یاد خاطرات قدیم خودش می افتد. آن لحظات را در ذهن خود بازسازی می کند. لحظاتی عاشقانه از یک دیدار. نکته مهم البته این است که در بیان لحظات عاشقانه هم فریدون مشیری با لطافت و نجابت صحبت می کند. از اینجا به بعد یک گفتگو شروع می شود. گفتگویی که نشان از یک جدایی و فراق می دهد. و شعرهای رمانتیک معمولاً از این لحظات سرشار است. یادم آید تو با من گفتی از این عشق حذر کن، لحظه چند بر این آب نظر کن. آب آینه عشق گذران است، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. با تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم. روز اول که دل من و تمنای تو پرزد، چون کبوتر لب بام تو نشستم. تو با من سنگ زدی، من نرمیدم نگسستم. باز گفتم که تو صیادی و من آهوی دشتم، تا به دام تو در افتم همه جا گشتم و گشتم. حذر از عشق ندانم نتوانم. اشک از شاخه فرو ریخت، مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت. اشک در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم. نگسستم نرمیدم. معشوق از جدایی صحبت می کند و شاعر از وفاداری، چیزی که در شعرهای عاشقانه قدیم ما هم سابقه داشته، ولی در اینجا در قالب شعر نو نیمایی بیان شده نه در غزل و مثنوی. ولی تعبیرها بسیار به تعبیرهای شعر کهن شباهت دارد. در واقع فریدون مشیری و دیگر رمانتیک سرایان هم عصر او نوگرایی را هم در این حد می پسندیدند. باز هم نشانه هایی از تعبیر شعر کهن مثل آب آینه عشق گذرانه است دیده می شود و بالاخره در بند پایانی شاعر خاطره آن شب را به کنار می گذارد و روایت را دنبال می کند تا به سطر آخر که دوباره ابتدای شعر را به خاطر می آورد. رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دیگر هم، نگرفتی دیگر از عاشق آزرده خبر هم، نکنی دیگر از آن کوچه گذر هم. بی تو اما با چه حالی من از آن کوچه گذشتم.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم. شوق دیدار تو لبریز شد از جان وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بود.
صد خاطر خندی، عطر صد خاطر پیچی. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتی، هر گشودی و در آن خلوت دل خواسته گشتی. ساعتی بر لب آن جوی نشستی، تو همه راز جهان ریخته در چشم سیاهت، من همه مهر تماشای نگاهت. یادم آید که دیگر از تو جوابی نشنیدم، پای در دامن اندوه کشیدم، نگسستم نرمیدم، بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم، بی تو اما به چه حالی من از آن کوچه گذشتم، من از آن کوچه گذشتم.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از مباحث بسیار مهم نقد شعر و شناخت شعر، موضوع جهانی بودن و جهانی شدن شعر و اینکه شعری که قابل ترجمه است قابلیت جهانی شدن دارد. اولین نکته در این باره این است که شاعر نمیتواند از قبل تمهید کنه، بگه که من تصمیم میگیرم شعری بگویم که قابل ترجمه به زبانهای دیگر باشد، یا شعری بگویم که آنچه در جهان شناخته شده است، اون مباحث مثلا نظری، فلسفی، فکری شناخته شده یا نشانه‌های شناخته شده برای فرهنگ جهانی فقط در او باشد تا جهانی بشود شعر. اگرم کسی این کارو بکنه به نظرم شعرش مصنوعی در میاد و شبیه خوب بقیه شعرها میشه. اما این هست که ممکن است بعضی از شعرها قابلیت ترجمه پیدا بکنند، ولی خود شرط جهانی شدن شعر به نظر من فقط قابلیت ترجمهش نیست. شعری که یک جای خالی را در فرهنگ عمومی انسانی و در ادبیات جهان پر کنه، این قابلیت را دارد که با استقبال شاعران و شعر دوستان زبانها و ملتهای دیگر مواجه بشه. و یه نکته اساسی هم این است که اساساً شعر قابل ترجمه نیست، یعنی اساساً متن شاعرانه به دلیل وابستگی هایی که به فرامتن خودش داره و به زمینه های فرهنگی، زمینه های زبانی، زیبایی شناسی خاص اون فرهنگ و اون زبان، به این دلیل قابل ترجمه نیست. و اگر که از شعر چیزی هم ترجمه می شود، شاید برخی از مثلا مضامین یا خطوط فکری شعر که قابل انتقاله، ولی هرگز حتی به همان زبان، یعنی مثلا ما یه شعر فارسی داشته باشیم برگردان کنیم به همان زبان فارسی، عربی مثلا به همان زبان عربی، هم از اون شعر دیگه چیز زیادی نمیمونه، چه برسه که به یک زبان دیگر که اساسا بیگانه است با زبان مبدا شعر بخوایم ترجمهش کنیم. این به این معنی نیست که ترجمه شعر کار بیهوده‌ایه، ولی ترجمه شعر آفریدن یک شعر دیگر است بر اساس مضامین و تصاویر شعر اصلی، و مسلما شعر در ترجمه از بین میره.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس صمیمانه از همراهی شما تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
تشکر میکنیم از شما شنونده های عزیز و حرمند که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. انشالله که تن نازنینتان نیازمند ناز طبیبان نباشد. با هم برنامه ضربان را بشنویم.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی متخصص امراض عفونی یا انتانی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به سل یا توبرکلوز صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاره کردند که طبق آمار WHO سازمان جهانی صحت و بهداشت جهانی، سالانه حدود 10 میلیون نفر در دنیا و جهان مصاب و مبتلای به سل یا توبرکلوز میشن و 1.5 میلیون نفر مرگ و میر در دنیا به خاطر سل یا توبرکلوز است. اشاره داشتند که علائم و نشانه های مریضی متفاوت است، از تنگی نفس که اگر ریه‌ها و شش‌ها مبتلا و مصاب شوه بگیرین، کاهش وزن یعنی لاغر شدن، عرق کردن، تعریق، تب‌های طول کشیده، یک حالتی که شاید 2-3 هفته یک نفر تب ممکنه داشته باشه، مهمتر از همه سرفه‌های خلطدار، سرفه‌هایی که زیادتر از 2-3 هفته طول می‌کشه همراه با خلط است و به دنبالش نمی علائم دیگه‌ای که اشاره کردیم. بی اشتهایی یکی از علائم هست و اگر دیگه اعضا و ارگان‌های بدن مصاب شود طبق اونمو شرایط باز علائم خاص خود داره. ممکنه ما سل استخوان داشته باشیم، سل مغز و پرده مننج داشته باشیم، سل دستگاه هاضمه و گوارش داشته باشیم، هر کدام برای خودشان مشکلات خاص و علائم و نشانه‌های خاصی خودشان داره. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران، شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین. دکتر صاحب دهقان منشادی، خوشحال هستیم که باز لطف کردین، مجددا فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز بحثای خوبی شد در ارتباط با سل و توبرکلوز، وضعیت این بیماری در جهان، در منطقه، در ایران توضیحات ارزشمندی داده شد. راجع به علائم و نشانه ها صحبتای خوبی شد. دکتر صاحب، امروز اگر یک توضیح مختصری راجع به ماهیت میکروب سل و توبرکلوز برای ما بگوین و همینطور چگونگی راه های انتقال و انتشارش میان جامعه و آدم ها و مهمتر از او چی پروسه و چی شرایط را در بدن انسان این میکروب و عامل بیماری توبرکلوز و سل طی میکنه، یک مسیر را میره که مشکلات را ایجاد میکنه، چطور است حالات بیماری عفونت، هر ورود هر میکروب باعث مریضی میشه یا نمیتونه شرایط خاص خود داشته باشه، تفاوت داشته باشه، پروسه و سیر مریضی را، ایجاد مریضی و ایجاد عفونت، اینا را میخواییم ما بدانیم که به هر حال یک معلومات کلی و مختصر داشته باشیم.
به نام خدا، منم عرض سلام خدمت شما مردم عزیزمون دارم. پس هم به خدمت شما، خب جزء باکتریوسل جزء ماکتریوما هستش و معمولا شکل ابتلای افراد سالم به این ترتیب هست که در تماس نزدیک قرار دارن با فردی که مبتلا به سل هست،
بله،
در یک فضای بسته برای مدتی طولانی، فضایی که تهویه خوبی نداره، و وقتی که فرد بیمار مبتلا به بیماری سل هست، سرفه که میکنه در قطرات تنفسیش این مایکوباکتریوم در فضا پخش میشه و نوع انتشاری که داره نوع انتشار هوابرد هست یا ما بهش میگیم ایربورد. به عبارتی این میکروب میتونه برای چندین ساعت در فضای بسته در هوا معلق و فردی که در تماس قرار میگیره استنشاق میکنه این ذرات تنفسی رو و این ذرات تنفسی وارد ریه فرد میشه.
بله،
اتفاقی که میفته به طور معمول به این شکل هست که در همون جایی که وارد ریه میشه یک فعل و انفعالات سیستم ایمنی اتفاق میفته و در نهایت ممکنه که یک نشانه های مختصری به وجود بیاد یا حتی علائمی به وجود نیاد، بدون علامت باشه و در همین مرحله در بسیاری از افراد این عفونت خاموش میشه، فرد علائمی نداره و ما فقط در اینجا بهش میگیم که فرد دچار عفونت سلی شده، بیمار نیست.
بله،
همونطور که خدمت شما اشاره کردم تقریبا در حدود 80 تا 90 درصد افراد بیماری در همین مرحله متوقف میشه که ما میگیم بیماری به اصطلاح عفونت سلی هست و دیگه فرد در طول زندگیش خیلی مشکلی پیدا نخواهد کرد. ما چجوری میتونیم متوجه بشیم که این فردی عفونت نهفته سلی داره؟ معمولا ما با استفاده از تست پوستی سلی که برای فرد انجام میدیم که به اصطلاح اون تست پی پی دی نامیدیم که یک مشتق پروتئینی از باسیل سل هست، تزریق میشه در داخل زیر جلد و بر اساس اون واکنشی که خوانده میشه ما میفهمیم فرد بر اساس میزان اون التهاب و یا قرمزی که ایجاد میشه میگیم عفونت نهفته سلی داره. اما در بعضی از افراد به ویژه در افرادی که دچار نقص ایمنی هستن، بیماری های زمینه ای دارن، کانسر دارن، افرادی که مبتلا به HIV هستن، یک زمینه بسیار مهم در افراد مبتلا به سل عفونت HIV هست. الان دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی اشاره میکنه که شما حتما هر بیماری که تشخیص سل بیماری اسمش میدید حتما HIVشو چک بکنید.
بله،
در این گروه از افراد و حالا در اون درصدی که اشاره کردیم 80 تا 90 درصد مشکلی پیدا نمیکنن، در اون 10 درصد ممکنه که این عفونت کم کم پیشرفت بکنه، در ریه تخریبی ایجاد بکنه و بعد از مدت‌ها مجدداً فعال بشه، یک زایعه‌ای ایجاد کنه که باش میگیم حفره، و در این مرحله که بیماری ایجاد شده یعنی دیگه سیستم ایمنی نتونسته اون عفونت نهفته رو کنترل بکنه، باسیل سل تکثیر کرده و نشانه‌های بیماری اینجا ظاهر خواهد شد، سرفه، تب طول کشیده، تعریق و سرفه خلطدار که مهمترین نشانه و بارزترین.
بسیار تشکر. پس هر عفونتی دکتر صاحب وقتی یک میکروب وارد بدن میشه حتمی نیست که منجر به مریضی و بیماری شود. بسیار از وقتها سیستم ایمنی و سیستم دفاعی بدن ما میکروب سل و توبرکلوز مهار میکنه، تحت کنترل در میاره و اجازه نمیده که باعث علائم و نشانه و مریضی شود. عفونت و آلودگی به وجود میآید، اما مریضی ممکن است در 1% کم به وجود بیاید. این نقطه قابل توجه است. اینال یکی از سوالات دیگه دکتر صاحب، البته تشویش هایی که برای بعضی از خانواده و افراد وجود داره در ارتباط با امی طول کشیدن علائم و نشانه های مریضی است. سرفه خلطدار، سرفه که با خلط و بلغم همراه است، یا کاهش وزن یا تنگی نفس، اینال ممکن است فرزندی خانواده، طفلشان، جوانشان یا یک آدم کلانسال بعد از یک زکامی و سرماخوردگی سرفه های طولانی و خلطدار پیدا بکنه. دکتر صاحب، دوا و دارو که میخوره خوب میشه، اما باز دوباره وقتی قطع میشه اینمی علائم سرفه و مشکلات تنفسی شروع میشه. سرفه خلطدار هم هست، در طفل باشه، در کلانسال باشه. اینجاست که تشویش به وجود میاد که نکنه سل یا توبرکلوز باشه. در این رابطه اگر معلومات بتین، توصیه هایی دارین، ممنون میشیم.
خب میدونید سرماخوردگی در کودکان سالانه به تعداد زیادی اتفاق میفته و این الزاما نشانه ای نیست که حتما اون کودک بیماری خاصی داشته باشه. گفته میشه که بچه ها تا سالی 6-7 بار، بزرگسالان سالی 3-4 بار ممکنه سرما بخورن و این سرماخوردگی منجر بشه به یک عوارضی مثل سینوزیت، مثل یخگاه، برونشیت. احتمالاً تشخیص که از اینا بوده، حالا یا سینوزیت میشده یا برونشیت میشده، یه دوره دارو استفاده میکرده و بعد بهتر میشده، به تب دوباره در یک فاصله مجددی علائم پیدا میکرد. بعد خب توصیه های بهداشتی مرتبط با پیشگیری از بیماری های تنفسی رو ما از همین الان به فرزندانمون هم یاد بدیم. این صحبت هایی که الان داریم برای عفونت کووید کنیم، شستن دست ها، فاصله گرفتن، عدم دست دادن و روبوسی، فاصله فیزیکی، همه اینها بر یک احتیاطات استانداردی است که از سایر ویروس های تنفسی هم میتونه که جلوگیری کنه. باز به تب حالا در سنینی هستن که این 5-6 سالگی بچه ها خب وارد مدرسه و حالا پیش دبستانی میشن، اگه قبلا مهد کودک نرفته باشن، باز اون اولین سالی که بچه ها ورود میکنن به مهد کودک یا مدرسه، باز به خاطر تماسایی که پیدا میکنن با بچه های دیگه و ممکن اتفاق بیفته، اینه که احتمالاً سل برای ایشون مطرح نیست.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
یکی از مواردی که نباید به سادگی از کنارش بگذریم وجود سردردهای مکرر و شدید هست. خیلی از مواقع با افرادی مواجه میشیم که به سردردهای چند روزه عادت دارن و وقتی که باهاشون صحبت میکنیم میگن که این چه چیزی نیست، ما دیگه عادت کردیم، طبیعیه، بعد از چند روز خوب میشیم. اما این سردردهای مکرر، شدید و چند روزه میتونه یک هشدار باشه برای بروز یک بیماری وخیم مغزی.
به نام خدا، دکتر بهنام منصوری هستم، متخصص بیماری های مغز و اعصاب. سردرد بیماری بسیار شایعیه. همه آدم ها حتما در طول زندگی این درد رو تجربه میکنن. برای بعضی از افراد سردرد ناتوان کننده است و زندگی روزمره و عادی اونها رو مختل میکنه. سردردهای شدید بعضی وقتا به حدی مسئله ساز هستن که فرد ممکنه شغلش رو از دست بده یا موقعیت‌های اجتماعی رو یا حتی روابط خانوادگی رو. سردرد با اینکه عموماً عامل خیلی خطرناکی رو نداره، ولی عملاً تجربه بدیه و تجربه‌ای که اکثر افراد به هر قیمتی باشه سعی میکنن از اون دوری کنن. در مورد سردرد مسائل زیادی هست. درد نواحی مختلفی در اطراف سر میتونه حتی با سردرد همراه بشه یا اشتباه بشه. ارگانهای حساسی در اطراف سر و مغز هستن، گوشا، چشم، دندونها، سینوسا، بینی، گلو، حنجره و مخاط اطراف دهان و تمام این قسمت‌های حساس و مهم پیرامونی هم بخشی از عواملی هستند که میتونن به سردرد شبیه باشن یا سردرد رو تشدید کنن و یا اون رو به اشتباه به سمت یک درد ناراحت کننده و خطرناک بکشونن. در مورد خود سر، سردردها فارغ از ارگان‌های اطراف، معمولاً سردردها عموماً خوشخیم هستند و میگرن، میگرن‌های عصبی، سردردهای تنشی، سردردهای مرتبط با استرس عموماً به طور عمده عوامل مهم این دردها هستند. ولی بعضی وقتا سردردها ناشی هستش از یک بیماری جدی یا بیماری خطرناک یا نگران کننده مثل تومورهای مغزی، مثل التهاب‌های داخل مغز، مننژیت، عفونت‌ها و یا بیماری‌های عروق اطراف جمجمه. بنابراین این که چه سردردی مهم هستش و جدی هستش حتما باید به پزشک مراجعه کنن، خصوصا پزشکان مغز و اعصاب، برای تشخیص و برای جدا کردن سردردهای خطرناک. ولی چیزی که مهم هستش اینه که بعضی وقتا باید مسئله رو خیلی جدی تر بگیرن. این علامت هایی که میتونه کمک کنه که ما بدونیم که کی باید به پزشک سریعتر مراجعه کنیم یا چه وقتایی باید خیلی قضیه رو جدی بگیریم، بروز یه سری علائم همراه هستش. علائمی که مرتبط باشن با درگیری نیمی از بدن، مثل ضعف نصف بدن یا اختلال حسی در نیمی از بدن، تهوع استفراغای شدید که اهمیت جدی داره، بروز علائمی مثل دوبینی، بروز علامتهایی مثل اختلال در بل، اختلال در تعادل یا هر نوع علامت خاص اصطلاحاً مرتبط با مغز و اعصاب، یعنی هر نوع علامت همراه با سردرد جدی هستش. سردردهای ناشی از استرس ممکنه خیلی شدید باشن. شدت درد الزاماً به معنی بد بودنش نیست. معمولاً سالها طول می‌کشن و عموماً به طور متناوب در رفت و برگشت هستن. بیمار ازش خیلی اذیت میشه ولی عامل خطرناکی پشتش نیست، که این هم حتما احتیاج داره که پیش از این که فرد در موردش تصمیم بگیره حتما به پزشک مراجعه کرده باشه. علت مهم دیگه میگرن هستش. باز میگرن عموماً، نه حتما همیشه، ولی عموماً با تغییرات ساختمانی مثل تومور یا مثل عوارض خطرناک همراه نیستش. میگرن عموماً به دردی گفته میشه که حالت راجعه داره، برمیگرده، تکرار میشه و یه حملاتی رو داره. و میگرن ها هم باز برخلاف تصور رایج عموماً درمانهای قابل قبولی دارن. درمانهای میگرن یا درمانهای سردردهای مزمن درمانهای طولانی مدتی هستن و در طی چند ماه یا یکی دو سال ادامه پیدا میکنن، میتونن به بهبود زندگی و شرایط بیمار و رهاییش از اون اثرات و اذیت ها بسیار کمک بشه.
کسانی که دچار سردردهای میگرنی هستند شاید استفاده از مسکن‌ها در کنترل دردشون و کاهش دردشون نقش داشته باشه و تأثیر گذاشته باشه، اما بعد از گذشت مدتی استفاده از همین مسکن‌های زیاد باعث میشه که سردردهای میگرنشون تشدید بشه. این اون نکته خیلی مهم بود.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر بهنام منصوری، تشکر و سپاس از شما عزیزان شرمنده با برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج جناب آقای دکتر علی دهقان منشادی متخصص امراض عفونی یا انتانی صحبت های بسیار ارزشمند را در ارتباط با روند آلودگی و ایجاد عفونت در افراد کردن و گفتن که میکروب سل از طریق ذرات هوا که در فضا توسط یک فرد آلوده پخش میشه، توسط امو ذرات بسیار بسیار خرد و ریزی هوایی میتونه به انسانهای دیگه منتقل شود و این ذرات میتونه برای چند ساعت در فضای بسته معلق باقی بمانه و اگر فرد سالم اونجا وارد شوه و تهوی هوا برقرار نباشه باعث آلودگی میشه. اشارات مختلفی هم در ارتباط با مراقبت های لازم و اقدامات لازم صورت گرفت که چی کسانی لازم است که حتما در هر شرایطی باید از نظر سل مورد مطالعه و تشخیص قرار بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب دهقان منشادی، درمان و معالجه مریضی سل یا توبرکلوز چه قسمی است؟ چی کار میکنین برای معالجه و درمان؟
درمان بیماری سل معمولا درمان دارویی هستش، یعنی رژیم استاندارد و مشخصی رو ما بر اساس راهنمایی کشوریمون برای بیمار تجویز میکنیم که معمولا ترکیبی از 4 دارو هست که این برای یک دوره 6 ماهه تجویز میشه.
بله،
معمولا هم داروهایی که الان در دسترس داریم، چون 4 داروی مختلف هست، 4 نوع دارو، اکثرا به صورت داروی ترکیبی موجود هست. اگه بخوایم 4 دارو رو به بیمار بدیم خودتعداد زیادی قرص میشه. وقتی اینا به صورت داروی ترکیبی در میان که اون 4 دارو در داخل قرص قرار میگیره، تعداد دارو کمتر میشه که مریض بتونه پذیرش داشته باشه. چون ببینید واقعا خوردن تعداد دارو زیاد و طولانی مدت واقعا سخت هست. درمان داروی خوراکی هست و معمولا عزیزان اگر مراجعه بکنن مراکز بهداشت، خود اونجا اقدامات تشخیصی رو میدن، بر اساس تشخیص بیماری درمان میشه.
بله،
سایر مراکز دیگه، مطب‌ها، بیمارستان‌ها و جاهای دیگه هم که تشخیص میدیم، ما خودمون مثلا در کلینیک خودمون در بیمارستان ما معرفی میکنیم به مرکز بهداشت، با نامه تشخیص رژیم رو مینویسیم و دوستان در سیستم مراقبت درمان سل قرار میگیرن، براشون کارت صادر میشه و تحت نظارت مرکز بهداشت داروها رو برای دوره دریافت میکنن که حد یک دوره 6 ماه است.
بله، بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، یکی از ضرورت‌ها و کارهای بسیار مهم و جدی در درمان و معالجه مریضای مصاب و مبتلای به سل و توبرکلوز، مسئله دقت و نظارت مستقیم روی اونم روند و پروسه معالجه و خوردن و مصرف دواهاست که باید مستقیما نظارت شود، چون دواها زیاد است، دوره درمان طولانی است، بعضی وقتا مریض ها خسته میشن، مانده میشن، بی حوصله میشن، یا وقتی علائم و نشانه هایشان بعد از 1 هفته، 2 هفته، 1 ماه قطع میشه، ظاهرا خوب میشه، خوب میگه من برای چی برای 6 ماهی دواها و داروها رو من مصرف بکنم. لذا دستور بر ایست که باید حتما این مصرف داروها تکمیل و کامل برای 6 ماه با نظارت مستقیم باشه. لطف کنین در رابطه با اینمی ضرورت و اینمی اهمیت این قضیه که باید اطرافیان و اعضای فامیل یک مریض سل و توبرکلوز و همینطور کارکنان مراکز صحی و بهداشت